مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
سلام، خوبی؟
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من پسر 22 ساله هستم، از تهران صداتون تماس میگیرم.
بله، بفرمایید عزیز.
من آقای دکتر، من اول خدمتتون عرض کنم، تو سن 14 سالگی یعنی سال 99 میلادی تو ایران یه تصادفی داشتم که در واقع دو تا پا از ناحیه زانو از دست دادم و الان با پای مصنوعی در واقع راه میرم. بعدش آقای دکتر، تو سن حدوداً 21 سالگی ازدواج ناموفقی داشتم با دخترزاییم که اونم 6 ماه بیشتر دوام نیاورد و به اصرار خانواده بود و جدا شدم. بعد کم کم از سن 23-24 سالگی سعی کردم در واقع روابط با جنس مخالف برقرار بکنم و اینا، تا اینکه دقیقاً سپتامبر سال 2013 از طریق یکی از سایت‌های همسریابی همین داخل ایران با یه خانم آشنا شدم که ایشونم همرشته خود من بود. من در واقع دکترای مهندسی مکانیک اون زمان تازه قبول شده بودم و میخوندم، الان سال 4 هستم و ایشون هم فوق لیسانس مهندسی مکانیک داشت. خب من در واقع ایشون رو دیدم و یه رابطه نسبتا خوبی با هم برقرار کردیم و این رابطه همینجور که جلو میرفت، آقای دکتر، من تو این رابطه خیلی تقریبا به ایشون بی‌توجهی می‌کردم، خیلی کارهای اشتباه می‌کردم، خیلی کانفلیکت باش داشتم، سعی میکردم نظراتش رو به هر نحوی در واقع تغییر بدم یا بگم اینا اشتباهه، مثلا ایشون قصد مهاجرت به امریکا داشت و این مسائل. خلاصه به قولی من به خود ایشون میگفتم که خیلی از اون 50 تا باید و نباید آی دکتر رو من در واقع 50 باید و نباید شما رو من به صورت برعکس انجام میدادم خیلی هاشا و ولی خب آی دکتر، توی اون زمان من یه آرامش خیلی عجیبی با ایشون داشتم که هیچ وقت هم متوجه نمیشدم که این آرامش به خاطر وجود ایشون هست و یه مقدار که جلو رفتیم که من مصمم‌تر شدم برای ازدواج با ایشون، ایشون اومد یه سری شرایطی را جلوی پای من گذاشت که حالا اون زمان در واقع به نظر من خیلی منطقی نبود. مثلا ایشون میگفت که شما باید نصف هرچی دارید با من شریک بشید و منم به خاطر اینکه تو سن پایین پدرم یه سرمایه‌ای در واقع در اختیارم گذاشته بود و وارد بیزینس ریال استیت شده بودم با یکی از بستگانمون، خب برام منطقی نبود که حالا مثلا یه رقم هنگفتی رو اول زندگی میخوام با یه نفر شریک بشم و یه مسائل از این قبیل باعث شد که در واقع من از ایشون جدا بشم. در واقع ایشون حالا بالاخره تصمیم به جدایی گرفتن و بعد حدود 10 ماه ما از هم جدا شدیم. بعد از اینجا ما از هم جدا شدیم، خب من خیلی زود وارد یه رابطه دیگه شدم و بعد از اینکه یه مدتی گذشت وارد یه رابطه دو رابطه بعد از اون شدم، دیدم که هیچ کدوم از روابطم دیگه کیفیت رابطه‌ای که با ایشون داشتم و نداره و به خاطر همین من گهگاه دو ماه یا سه ماه یه بار احساس دلتنگی می‌کردم، یا زنگ می‌زدم به ایشون یا اسمس می‌دادم و غالبا هم ایشون خیلی بد جواب منو میداد و متاسفانه و خیلی هم اعتقاد داشتن که هیچ فرندشیپی ما بعد از ریلیشنشیپ در واقع نمی‌تونیم داشته باشیم. حالا هدف منم در واقع فرندشیپ نبود، اینم در واقع بهانه‌ای بود که بتونم دوباره با ایشون رابطه برقرار کنم که متاسفانه نشد. بعد آقای دکتر، بعد از یه مدت حدوداً شاید یک سال بعد از جدایمون، من تونستم ایشون رو یه رستورانی تو تهران در واقع دعوت بکنم و یک بار دیگه ایشون رو ببینم و ایشون هم حالا یه سری خواسته هایی از من داشت. شما اول عوض بشیم الکیش گفتم که عوض شدم و اومدیم تو رستورانم، شما خوردیم و هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد. من از این نشونه از عوض شدن در واقع یا قبول کردن شرایط ایشون بهشون ندادم و ایشون هم دوباره رفت و ارتباط ما قطع شد. صدای من میاد ایشون؟
من صداتون رو میشنوم ولی من نفهمیدم که شما گفته بودید عوض شدم، قصدش ویژگی روانی و شخصیتیتون بود یا فقط درباره شرایط ازدواج که مورد اولش این بود که نصف آنچه که شما هم اکنون دارید متعلق به ایشون باشه؟ و بعدم من اولا سن شما رو درست متوجه نشدم، بعد سن ایشون چقدره؟
آقای دکتر من در واقع 32 سالم هست الان و ایشون هم یک سال از من کوچیک‌تر بودن. حالا 3 سال پیش من 29 سالم بود، ایشون 28
سالم. متوجه شد. خب حالا به من بگید شما خود تغییری نکردی تو اینا، راجبه فقط شرایط ازدواج بگیری، راجبه خودتون دارید حرف میزنید و ایشون به برگشتن گفتن تو عوض نشدی. در چه زمینی عوض نشدی؟ صداتون خراب شد عزیز، نمیدونم چرا.
خب آیدو
حالا درست بفرمایید.
من آقای دکتر همیشون یه سری ویژگی های شخصیتی من مد نظرشون بود که باید عوض می شد و هم طبیعتاً اون شرایط مهمترینش همین تقسیم کردن و مهاجرت به آمریکا بود. اما حقیقت اینه که اون شبی که من ایشون را دیدم هیچ کدوم از اینا تغییری درش ایجاد نشده بود و من فقط این بهونه‌ای بود که
نه اونو متوجه هم من میخوام بیدم نصب کنین. ایشون اون دو سه تا موردی که در شخصیت و رفتار و ویژگی روانی شما دوست داشتند و میگفتن باید عوض بشه چی بود؟
آیا دکتر مسائل مختلف بود، یکی راجب مثلا میگفت استقلال از خانواده نداری، یه سری میگفت رفتار یک مقدار بچگانه هست، میگفت مثلا وسواس داری توی سری از رفتار و اینا. حالا من در ادامه هم بیشتر خدمت شما آقای دکتر عرض میکنم. خلاصه هیچ کدوم از این تغییرها ایجاد نشده بود و این گذشت تا اینکه آقای دکتر حدودا یک سال پیش، حدودا 11 ماه پیش من زنگ زدم که از ایشون یک سوالی را بپرسم و این سوالی که من بارم بپرسم دیدم شماره ایشون خاموشه، پروفایلشون رو تو شبکه‌های اجتماعی چک کردم دیدم یه شماره امریکا گذاشتن و اصلا هم فکر نمی‌کردم کارش انجام شده باشه و رفته باشه و به اون شماره که زنگ زدم من متوجه شدم که در واقع ایشون مهاجرت کرده به امریکا و اونجا الان دانشجوی دکترا هست، حدوداً یک سال پیش. اون روزی که دکتر این اتفاق افتاد و من این رو فهمیدم تا یه روز اصلا انگار دنیا رو سر من خراب شد. همون روز من بهش پیام دادم که کاش من هیچی نداشتم و فقط تونسته بودم تو را به دست بیارم و ایشون هم بعد چند دقیقه یه پیام داد که یه خاطره از من نگه داری، خاطره خوب و رقیق، خاطرات رو بریز بیرون و در واقع شماره های منم بلاک کردن. و این گذشت های دکتر تا در واقع ماه می همین 2016، حدودا 8 ماه 9 ماه پیش. حالا قبل از اینکه آقای دکتر من بفهمم ایشون رفته آمریکا، من درخواست ویزای توریستی آمریکا داده بودم، اصلا رفتم به ایشون نداشتم، همینجوری برای مسافرت درخواست ویزای توریستی آمریکا داده بودم. بعد ماه می آقای دکتر من یهو یه شبیه خوابی دیدم، در واقع خواب دیدم که رفتم آمریکا و رفتم تو دانشگاه دنبال ایشون و نتونستم ایشونو پیدا بکنم و وقتی که از اون خواب بیدار شدم یعنی آقای دکتر اصلا دنیا برای من تیره و تار شد و از همون روز که این شاید 13 می یا 14 می بود که من این خواب رو دیدم تا همین امروز که دارم با شما حرف میزنم که حدودا 8 ماه 9 ماه میگذره هیچ دقیقه، یعنی اگه نخوام دروغ بگم ثانیه دقیقه این نشده که من از یاد ایشون حتی یک دقیقه نشده بیرون باشم و به ایشون فکر نکنم، به خوبیاش فکر نکنم، به اینکه چطوری بتونم درش گردونم فکر نکنم و مسائل اینجوری. خلاصه های دکتر اون روز که بلند شدم شروع کردم ایمیل زدن و اینا و بعد چند ایمیل ایشون راضی شد که یه بار با من تلفنی حرف بزنه، تلفنی با من حرف زد و شدیداً انتقاد کرد از رفتارهای گذشتم. من به زور وادارش کردم که شما یه بار دیگه به من فکر کن، بعد دو روز گفت که من دوباره فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که به درد هم نمیخوریم. من ازش خواهش کردم یک هفته از طریق تکست و اینها با هم در ارتباط باشیم تا من بتونم فراموشش کنم، که اون یک هفته هم یه مقدار بیشتر شد و من زیاده روی کردم، هی مزاحمش میشدم، هی ایمیل میزدم، زنگ میزدم و اینا و ایشونم در واقع من رو به طور کامل بلاک کرد و تمام راههای ارتباطی با من رو بست. از اون زمان های دکتر مثلا شما فرض کنید از ژوئن 2016 تا حدودا همین دسامبر 2016 فقط من میتونستم به ایشون ایمیل بزنم و هر مثلا 10 تا ایمیل که می‌زدم حالا توی مثلا 10 روز ایشون یه ایمیل جواب منو میداد و اون ایمیل هم غالبا یا خوش بود یا تهدید بود که میگه به پدرم میگم از شما شکایت بکنه و بعضی وقتا هم بهشون گفتم بیام آمریکا چیکار می‌کنیم و بعد بیام آمریکا تحویل پلیس آمریکا میدم به جرم در واقع هرسمنت یا مزاحمت حالا تا جا بیاره بعد این مسائل و شدیداً تهدید می‌کرد توهین می‌کرد فحش می‌داد و این مسائل تا خلاصه دکتر من ماه اکتبر ویزای آمریکام در اومد و ویزای آمریکام که در اومد بهشون نگفتم فقط پلنای مختلف چیدم که در واقع چطور من بتونم تو آمریکا ایشونا یه بار ببینم یعنی من گفتم تنها شانسی که من میتونم شاید رابطه با ایشونا برگردونم اینه که یه بار من حضوری ببینمش منم بلیط اصلا گرفتم برای همون شهری که ایشون دانشجو هست حالا البته ایشون میدونه که من میخوام با شما صحبت کنم ولی به خاطر اینکه پرایوسی حفظ بشه حالا من اسم ایالت و اینا رو نمیگم بلیط گرفتم برای همون شهری که ایشون اطراف اونجا دانشجو هست و ایشون هم اصلا نمیدونست که من دارم میرم و منم تنها پلنی که به ذهنم رسید گفتم که وقتی رسیدم اونجا که در واقع همین کارم انجام دادم رسیدم اونجا بهش ایمیل زدم که فلانی من فلان شهر هستم من 12000 کیلومتر راه به خاطر تو اومدم و نمیخوام کدورتی بینمون باشه اگه میشه بیا به شام با هم بخوریم تو بهترین رستورانی که تو این شهر وجود داره من رزرو میکنم بیا یه شام با هم بخوریم و از هم در واقع جدا بشیم با خوبی و خوشی و من هدفم این بود که ایشون یه فرصتی ازش بگیرم که یه بار دیگه به من فکر بکنم اما خب اونجا بهش گفتم که در واقع میخوایم اصلا جدا بشیم تا 2-3 ساعت اصلا ایمیل منو جواب نداد بعد 2-3 ساعت با شدیدترین الفاظ که نمیدونم خفه شو شما اینجوری هستی و اونجوری هستی و اصلا هیچی چیز نمیشه و من تو رابطه هستم و رابطه ای منم خراب کنی و اینا خلاصه بعد 3-4 تا ایمیل آیدتون ایشون راضی شد که به شرط این که من قرآن بیارم و به قرآن قسم میخورم که دیگه مزاحمش نمیشم و یه تعهد کتبی هم بدم که در واقع مزاحمش نمیشم بیاد و یه شام ما با هم بخوریم بعد ایشون آیدتون اومدن و منم رفته بودم یه کادوی نسبتا نفیس براشون گرفته بودم اول که اومدم خیلی عصبانی بودن رفتیم توی رستورانه که نشستیم یه مقدار نرم‌تر شدن و شروع کردن یه مقدار از گذشته پرسیدن و از خانواده و برادر من پرسیدن و اینا و اون تعهدم از من گرفتن و 3-4 ساعت پیش من بودن و بعد این 3-4 ساعت هم تشکر رو کرد هم از بابت کادوم هم از بابت تعهد و خلاصه از ما اصلا جدا شدیم و قرار شد که دیگه هیچ تماسی من با ایشون نداشته باشم هر وقت ایشون از رابطه اومدن بیرون یک بار دیگه در واقع به من فکر بکنه این گذشت آیه رو به من سرداش خیلی اثری بودم و خیلی مشکل جسمی اصلا پیدا کردم به خاطر استرسی که داشتم بهش ایمیل دادم که من دکتر کجا برم و یه سری راهنمایی های اینجوری به من کرد و بعد آیه رو من رفتم مسافرت رفتم واشنگتن و رفتم به شیکاگو و بعد به شیکاگو که رسیدم ایشون یه ایمیل به من زد که اگه اجازه بدین هدیه تو یه مثال گرون هست و من کیف به این گرونی استفاده نمی کنم و اگه اجازه بدین من اینو برم پسش بدم و یه چیز دیگه باش بخرم منم گفتم خب هیچ اشکالی نداره حالا یه امکان داره وقتی من برگشتم تو مسیر برگشتم به دبی که از اونور برم تهران یه بار دیگه هم شما رو ببینم ایشون هم گفت که نه من دارم مسافرت میرم به یکی از ایالت‌های جنوبی و در واقع همون اول ژانویه بود تقریبا من دارم میرم مسافرت به یکی از ایالت‌های جنوبی و دارم میرم اونجا بگردم و اصلا اینجا نیستم که همو ببینیم و مزاحم نشو شما تعهد دادی و این چیزا خلاصه های دکتر من حدودا یه 2 ساعت ایمیل زدیم و بعد یه مکالمه تلفنی و اینا ایشون راضی شد که تو اون ایالتی که داره میره یک بار دیگه در حد مثلا یه نهار یا شام همدیگر ببینیم بعد های دکتر منم دیگه اصلا انگار دنیا رو بهم دادن فوری بلیط هم عوض کردن انداختم از اون شهر تاریخش هم یه انداختم عقبتر که وقت داشته باشم و رفتم اونجا در واقع
حالا دستم کن عزیز بگذار این تیکر ما پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبت رو بایدیم چنگ و نجمن با ما شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید
بله آیدوستر سلام
عزیز سلام عزیز جان خب چه شد اون بله. ملاقات بعدی؟
بله آقای دکتر من رسیدم اونجا که رسیدم در واقع به محض این که رسیدم ایشون که فرودگاه هنوز بودم یه ایمیل به من زد که من اول که اومدم اون ایمیل رو باز کنم فکر کنم در واقع ایشون میخواد بگه که من برنامه مثلا کنسل شده نمیتونم در واقع بیام ببینم یا مسائلی از این قبیل وقتی اون ایمیل رو باز کردم ایشون گفته بود که آره من حاضرم که بیام بریم چند روز اینجا رو بگردیم، اما خب یه چیزی رو من باید فردا باید سرچ کنم. و فردا که بهش زنگ زدم در واقع ایشون گفتن که اومدن من به هیچ عنوان به این معنا نیست که ما با هم رابطه ای رو میتونیم شروع بکنیم یا من چیزی رو قبول کردم یا نه، و هر لحظه که من احساس کنم که شما یه همچین احساسی داری من در واقع میذارم و میرم. و آیا تو فرداش ایشون اومدن و اولم که اومدن منو دیدن خیلی در واقع یه مقدار رفتار خیلی دوستانه ای با من نداشتن، و بعد شب با هم رفتیم آیا تو یه سری جاهای تفریحی و اینا رو گشتیم. بعد شب در واقع بعد از دو سه ساعت که ما پیش هم بودیم، سه چهار ساعت که پیش هم بودیم، شاید به شما بگم که یه لحظه‌ای بطور این اتفاق افتاد که رابطه ما دوباره خیلی با هم صمیمی شد و به نوعی درگشت به همون روابطی که ما دو سه سال پیش داشتیم. یعنی همون جور ما تونستیم در کنار هم قرار بگیریم، همون جور با هم بگیم، بخندیم، لذت ببریم. و کلاً آیا تو سه روز اینجور گذشت؟ یعنی سه روز، حالا غیر از یه روزش که من گریه کردم که 48 ساعت دیگه من باید از تو جدا بشم و 48 ساعت دیگه من با هواپیما ساعت‌ها از تو دور شدم و اینا، که ایشون هم شروع کرد گریه کردن که تو کاری میکنی که منو شکنجه کنی، من پشیمون بشم اصلا برای چی اومدم. من اومدم که فقط سه روز بتونیم با هم حالا از کنار هم بودن لذت ببریم، تا بتونیم با هم بگردیم، و تو چرا این کارا رو میکنی اینا. کلا نایدون این روز به قدری در واقع برای من شیرین و عجیب بود که من اصلا تو دقایق اول، ساعت اول دقیقاً فکر می‌کردم که دارم خواب می‌بینم. بخاطر
چقدر شما رابطه فیزیکی و یا جنسی با هم داشتید؟
آیا اون رابطه جنسی ما همون زمانی که در واقع با هم دوست هم بودیم نداشتیم، چون هر دومون تقریبا از خانواده‌های مقیدی بودیم، رابطه جنسی به اون شکل نداشتیم. ولی خب روابط احساسی با هم داشتیم، و همون روابط احساسی که همون زمان داشتیم حتی همین الان شاید بیشترش هم در واقع پیش اومد برامون.
نه مثلا نه، خب روابط احساسی من نه، روابط احساسی اگر فیزیکی و جسمی نباشه فقط حرف دیگه، غیر از حرف و یا یه مقدار
فیزیکی و جسمی بود، اما جنسی به اون معنا که در واقع ما رابطه سکس یا چیزی داشته باشیم نبود، اما رابطه در واقع جسمی و فیزیکی احساسی زیاد داشتیم ما هم. اما خب مثلا شب اتاق جدا من در واقع بخاطر اینکه شما معذب نباشیم میگرفتم تو هتل.
اوکی.
من رفت بله، ولی خب طول روز ما روابط اون در واقع خیلی با هم صمیمی بود. غیر از اون چند ساعتی که خدمتون گفتم،
ایشون در این مدت هیچ اشاره به رابطه‌ای که دارند یا تموم شده یا به هر حال هر چی در این زمینه کردن؟
آجو تو ایشون شدیداً مصر بودن که من رابطه دارم با یه نفر و رابطه‌مون رابطه جنسی نیست، رابطه صرفاً احساسیه. و ولی خب من اینجور برداشت نکردم، یعنی خیلی وقتا مثلا موبایلشون هم ایشون خواستن جایی برن پیش من می‌ذاشتن، منم اصلا نگاه نمی‌کردم موبایلشون، اما کلا مثلا زمانی که من با ایشون رابطه داشتم در روز شاید صدها تکست هم میدادیم یا چندین دقیقه با هم تلفن حرف میدادیم، همچین چیزی من تو ایشون متوجه نشدم. که حتی مثلا اواسطش میخواستم بهش بگم که داری به من دروغ میگی یا همچین چیزی، اما خب نگفتم همچین چیزی را بهش. بعد تو ایشون اینجا کم کم شروع کرد یه سری از مسائل اخلاقی منو دوباره رو کردن که شما اینا رو اصلاح کن.
به من بگو فهرستوار بدونی که، چون من میخوام یه نتیجه بگیرم. البته ما اینقدر جزئیاتش رو نمیتونیم بگیم، بعدم شنونده دیگری هم هستن که از ایران تلفن دارن. به من بگید که ایشون یک دو سه چهار اشکالاتی که به شما میگرفتن چه بود بدون توضیح؟
آیوتور یکی وسواس بود، یکی در واقع طرز لباس پوشیدن بود، یکی استقلال از پدر و مادر بود، یکی بچگانه بودن.
طرز لباس پوشیدن شما چجوریه؟
آیوتور من مثلا خیلی مثل جوونا لباس نمی پوشم، حالا این به خاطر یه قضیه بود که من قبلا داشتم، درانم در حال اون قضیه تموم شده، ولی من سعی می‌کردم مثلا خیلی به صورت مثلا یه آدم 40 ساله 50 ساله لباس بپوشم تا یه آدم مثلا 30 ساله. و ایشون میگفت که حالا شما okay. طرز لباس پوشیدن
دیگه چی؟
بله
دیگه در چه زمینه دیگه ایشون اعتراض به ویژگی روانی شما داشت؟
آیا تو یکیش مثلا وسواس بود، میگفت تو شکاک هستی، پارانوید هستی، وسواس هستی، از پدر و مادر مستقل نیستی، دائما پدر و مادر زنگ میزنن چکت میکنن، و یه سری مسائل اینجوری که تقریبا غالبنش هم درست بود. یکی از مهمترین مشکل مثلا اون بود که اصلا به من گفت تو احساس نداری و نمیتونی با جنس مخالف ارتباط برقرار کنی، که توی این سفر در واقع ایشون بعدش به من گفتن که آره این دفعه من متوجه شدم که تو احساس داری، حالا این مشکل مثلا حل شده. و خلاصه تو اینجا ایشون تصمیم گرفتن که گفتن هر وقت من شرایطش را داشتم، و حالا خودش میگفت تو رابطه نبودم ولی حالا به من میگفت شرایطش را داشتم، یه فرصت دیگه بهت میدم که بیای اینجا دو ماه مثلا یه خونه بگیری، ما با هم دوباره دوست باشیم و ببینیم میتونیم با هم کنار بیایم یا نه. حالا یه دو من سوالی که در واقع از شما دارم میخوام بدونم که حالا بعد از این داستانایی که پیش اومده و بعد از اینکه من میدونم خیلی از ایرادایی که ایشون به من میگیره وارد از من، همین الان چندین جلسه مشاور رفتم برای وسواس برای مسائل دیگه، همین الان مثلا 3 جلسه دکتر رفتم از همین چند روزی که برگشتم از امریکا و
خب تشخیصی که رو شما تشخیصی که رو شما دادن هیچ کدام دادن که بگن شما چتونه اصلا؟
من مشاوری که برای وسواس رفتم گفت شما پارانوید خیلی خیلی شدید و وسواس خیلی خیلی شدید دارید و یه درمان طولانی مدتی در واقع این طول خواهد کشید که حتما بعد فرصت مطالعاتی مثلا برم خارج از کشور. این خانم دکتره به من در واقع پیشنهاد کرد که اگه میتونی اصلا فرصت مطالعاتی تا نرو تا من این مشکل رو برای شما حل بکنم، ولی خب من حالا اونم مجبورم برم. ولی کلا در واقع ایشون تشخیصی که رو من دادن این بود که شما وسواس شدید دارید و بقیه چیزایی هم که آقای دکتر ایشون میگفت من خودم میدونستم که این مشکلات رو دارم و بخاطر همین مصمم بودم.
مثلا دیگه چه چیزی؟
مثلا آقای دکتر همین بی احساس بودن یا همین که نمیتونی با جنس مخالف رابطه برقرار کنی. ایشون دائما همون زمان برای من کتاب میخریدن، سخنرانی‌های شما رو در واقع پیشنهاد میدادن و من هیچ کدوم از اینا رو اصلا گوش نمیدادم. یعنی اصلا آشنایی من با شما این شد که من وقتی از اونجا برگشتم دبی که رسیدم دیدم ایشون یه اس ام اس داده و لیست سخنرانی‌های شما رو برای من فرستاده که برو سخنرانی‌های آقای دکتر هولاکویی رو گوش کن و این چیزا رو یاد بگیر، سعی کن بهترین خودت باشی، سعی کن این مشکلات رو حل بکنی. و در واقع من از اونجا شروع کردم، متمم شدم.
به من بگید که شما چقدر خودتون باورای مذهبی دارید؟
اعتقادات مذهبی؟
تا چه اندازه در شما هست و شدیده و چقدر برخی از اوقات حالتهای سنگین این اعتقادی در شما به کاری یا به نگرانی یا به احساس خوب یا بد یا گناهی میکشونه؟
آیا تو من اعتقادات مذهبی خیلی شدید دارم، یعنی اینجوری که خیلی دعای بشینم نماز بخونم و اینا اینجوری نیستم، اما شدیداً معتقد هستم. و اصلا آیا تو مثلا خودم
معتقد به چی عزیز؟ معتقد به چی؟
آیا تو اعتقاد به این که شما وقتی مثلا دعا بکنید، وقتی توکل کنید به خدا، وقتی که سعی بکنید کار خوب بکنید، طبیعتاً خدا پاسختون رو میده و دعایی که شما میکنید ممکنه مستجاب بشه و این چیزا رو من کاملا
شما در جهان فیزیکی و مکانیکی که رشته کارتونه هرگز دیدید که یه چیزی خارج از قاعده طبیعت بدون ماجرای کازنی فکر علت و معلولی عمل بکنه؟ آیا مثلا یه حرکت فیزیکی مادی هیچ مثلا تو حریم مکانیک اتومبیلی دیدید که چون خدا خواسته سرعتش 4 برابر سرعت ماشینای دیگه شده و یا اگر تصادف کرده اون برای سرنشینان اتفاقی نیفتاده که قابل توضیح و توجیه نباشه؟
والا ندیدم، ولی خب شنیدم زیاد تو کتابای جالا در واقع کتابای معنوی که
میخونیم. آره کتابای معنوی رو که وقتی من و شما در دوربرمون هیچ کدومون هم چی تجربه ای نداریم، کتابای معنوی اونم به گونه ای که ارائه میشه
تجربه ای نداشتم.
اوکی، به من بفرمایید که شما از نظر رابطه جنسی خودتون رو چقدر عادی یا غیر عادی میبینید؟
من تو رابطه جنسی خودم عادی میدونم.
اوکی، به من بگید دختری که اون موقع که با هم دوست بودید اینقدر نمیخواستیدش که گذاشتید بره، یک مرتبه چرا به خاطر فرض کنید سفر ایشون به امریکا این دختر برای شما از این حال به اون حال افتاد به طوری که تمام فکر و ذکر و زندگی شما شد؟
آیدون تو من قبلش هم در واقع دائم به ایشون فکر میکردم و ناخودآگاه تمام مواردی که پیدا میکردم سعی میکردم مثل ایشون باشه، یعنی من رابطه ای که بعد از ایشون رفتم داخلش دقیقا مثل ایشون دختر اول خانواده.
نه اونا مهم نیست. حالا به من بگید پرسشتون از من چی عزیز؟
آیدون جان من پرسشم اینه که الان با توجه به تمام این چیزایی که بین ما اتفاق افتاده شما اولا چه توصیه‌ای دارید به من و چه توصیه‌ای دارید به ایشون؟
ببینید عزیز، نه بذارید من به شما بگم. شما خفیف دو تا مشکل رو دارید که البته یعنی سه تا مشکل، یکی اون چیزی که ماجرای استراب و وسواس و تنها وسواس نیست، کامپالشن رفتار اجباری شماست. یعنی شما یه نوعی از OCD رو یا Obsessive Compulsive Disorder رو داری در یه زمینه. بله. بعد پسری هستید با یه توانایی هوشی و عقلی. دوم علائم اسکیزوافکتیو نشون میدید، یعنی یه نوع خفیف به هم ریختگی دوگانه احساسی عاطفی، برای که شما برخی از اوقات مثل یه فرض کنید کرگدنی میمونید که یه تیکه بدنش انقدر پوست لطیفی داره که فوتش هم کنی دردش میاد. یعنی اون دوگانگی رو عجیب و غریب دارید. سوم، به نظر من شما میتونید اسکیزوتایپال باشید یا اسکیزوتیپال پرسونالیتی دیسوردر، یعنی یک کسی با یه احساسا و تجربیات کاملا متفاوت و متضاد. اینا در شما خیلی خیلی خفیفه. گیر گرفتاری هم که تراپیستتون داره اینه که به نظر من هنوز متوجه این نیست که مشکل شما بیشتر مشکل سیستم عصبی است که تبدیل شده به یه مقدار اختلالات شخصیتی، یعنی از اسکیزوتیپال پرسونال دیسوردر، از جانب دیگه ای بس و اسکیزوافکتیو. اون دختر خانم هم باید یه ایبایی ایرادای روانی داشته باشه، چه هست رو نمیدونم، و الا اون قرار بود تکلیفش رو و تصمیمش رو در ارتباط با شما میگرفت. چرا چنین میکنه الان هم نمیخوام وارد بحثش بشم، برای اینکه جایگاه هر دوی شما در خانواده، چگونگی رابطه پدر و مادر و بقیه بچه ها اگر هستن، اونا خیلی تعیین کننده است. ولی موضوع بسیار پیچیده ایه. یعنی این خانم روانشناسی که به شما گفته، بحث این مقدار سالها کمکه که از این حالی که گیر میدید و این گیر دادنتون به دلیل توانایی‌های هوشیتون شروع میکنه به یه درکی از مسائل و بعدم با شک و سوءظن سنگین وارد میشه.
دقیقاً این موضوع من دارم. یعنی من اگه به یه چیزی که شک میکنم حتما باید نتیجه گیری ریاضی بکنم ازش.
خب همین، من به همین دلیل اون سوال مربوط به خدا و اینا رو از شما کردم و دیدم هر جا صرف نکنه یه دفعه تبدیل میشید به یه آدم ساده ای که همینجوری فکر کنه دنیا هپلی پوه.
آره دقیقاً همینه. یعنی دقیقاً من زمانی که فکر بکنم کلا به هیچ نتیجه ای نرسم، در آخرش میشینم مثلا دعا میکنم و از خدا میگم که این مشکلی روی حل بشه.
بله فهم همین دیگه. دقیقا مشخصات اسکیزوتیپاله و مشخصات اسکیزو افکتیوه. یعنی شما همینقدر که عقلتون بر علمتون نتونست کمکتون کنه، یه دفعه میافتید تو صحرای اعتقاد و احساستون و بنابراین اونجاست که عامل تعیین کننده است. مثل آدمی که روز با آدم صحبت میکنه معقول و منطقی است، شب وقتی ازش سوال بکنیم
من واقعا مثلا این اتفاقی که افتاد و تونستم ایشون را به جای یه بار سه روز ببینم، من واقعا هر چی فکر میکنم نمیتونه نتیجه چیزی جز همون دعایی
که نتیجه دو چیزه، دو تا آدم خلوچلی که به هم میره تونم برسن. نه ایشون هم حالش خوب نیست، یعنی اگر حرفای منو میشنون ایشون هم باید بدونن چی کار دارن میکنن، یعنی چرا این برخی از اوقات این حالت مهروکین یا love hate relationشون با شما از کجا میاد، همطور که شما هم دارید.
آقا آقای خود ایشون گفتن که من در واقع وقتی شما رو دیدم به خاطر اون بک‌گراندی که از رابطه قبلی داشتم و خیلی من شما رو دوست داشتم، دوباره باعث شد که مثلا بتونم شما رو قبول کنم و اینقدر مثلا رابطمون با هم صمیمی و نزدیک بشه. آقا ایشون خودشون اینا میگن، خود منم یه همچین.
خب آخه برای اینکه ایشون هم حالش خوب نیست عزیز، بیاد فرض کنید ایشون هم یه دوگانگی شخصیتی یا یه حالت خاصی رو دارن، میتونه خیلی چیزا باشه، حتی علائم یه مقدار گرفتاری های سنگین، برای اینکه دلیل نداره این رابطه رو ادامه میدادن. علاوه من اگر شما رو درست متوجه شدم، شما هر دو پاتون از زانو به پایین رو ندارید، درسته؟
بله بله.
خب این فکر میکنید برای بسیاری از مردم یا دختران قابل قبوله که شما رو به عنوان همسر بپذیرن؟ یعنی برخورد خودتون؟
آیا من چون روابط خیلی زیادی داشتم، خصوصا برای 40% دخترها قابل قبول هست در کنار حالا توانایی دیگه‌ای که من می‌دونم، چون آیا من مثلا با همین شرایط رانندگی میکنم، گواهینامه خلبانی دارم، من مدرک خلبانی ما تو جمهوری اسلامی خلبانی هواپیمای شخصی ما هواپیمای معمولی در 28 مثلا بگیرم که آدمای
سالم هم در واقع فکر کنم. حالا به همین جهت است که عزیز، به نظر من شما یک، احتیاج به این دارید که شاید بتونید یه کمکی بگیرید که البته یه فردی آگاه میخواد و مدت‌ها وقت. دو، در جهت اینکه این رابطه به کجا میرسه، اگرم به هر جایی برسه، حتی به ازدواج هم منجر بشه، یه جدال دوگانه مهر و کین یا عشق و تنفر که همه زندگیتون رو میپوشونه. به همین جهت است که اگر کمک دارویی بگیره تو کمک بکنید، ایشون هم یه کمی برای خودش کمکی بگیره. من که میدونم اینو دوست نداره این حرفو از جان من، ولی خب باید برید هر کدوم دنبال زندگی خودتون.
آیدون تو ایشون در واقع اعتقاد دارن که میگن شما 4 ماه حدوداً با من هیچ تماسی نگیر، برو دنبال همین کارا.
خب منم حرفای از این قبیل ایشون منو به بیماری ایشون میرسونه. یعنی ایشون هم برای خودش دنیای عجیب و غریبی داره، چون به قول معروف توت و تنگل دیگه. شما دوتا به این دلیل به هم گره میخورید که در یه جایی شبیه هم میدنی، گفتم گوشه فرض کنید کتف هر دوی شما یه قلابه که وقتی که به هر کسی دیگه میخوره زخم میکنه و آزار میده، ولی به هم دیگه که میخورید گیر میکنید. نه، اونو میفهمم چرا به سمت هم هستی، چون این نوع رابطه، رابطه مبتنی بر گرفتاری و حتی
ایشون کلن تا قبل از این که من بیام آمریکا اصلا کوچکترین ارتباطی با من نداشتن. یعنی
نه، اینو همینی که میگم همه چیز غیر عادی است عزیز. به همین جاست که وارد حدیم اسکیز افکتی و اسکیز تیپال میشید. یعنی اونجا مشکل ما اختلال جدی روانی است، هم از نظر شخصیتی. بنابراین حالا با تراپیستتون هم بگید که این بحث اسکیزو تیپال، اسکیزو افکتیو رو و همراه با ابسشن و کامپالشن رو، یعنی OCD رو من مطرح کردم، ببینید ایشون چه میگن. به اون دختر خانم هم بگید اگر این حرفا رو میشنون با یه دکتری صحبت کنن. امیدوارم برج حال هر چی خیلی سلامت.
من دکتر بهشون گفتم دفعه دیگه که من اومدم آمریکا، حتی اگه آقای دکتر برنامه کروزی چیزی داشتن، حالا با توجه به ویزای ما سینگل هست، مشکلی پیش نیاد، میتونیم بریم ایشون حضوری ببینه. و
حالا به هر حال حضوری، حالا شما اونجا به هر حال دارید، خودتون گرفتار نکنید. اون دوستان خیلی بیشتر و بهتر از من میتونن کمکتون کنن، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی متشکرم دکتر.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشیم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
خدا قوت خدمتتون عرض میکنم.
مرسی، ممنونم.
آقای دکتر، اول راجع به مسئله که در مورد ویزا فرمودین، من یک کوچیک بخوام خدمتتون صحبت بکنم. این که ساده اندیشه بخوام بگم، میگن که امیدوارم یه تب تندی باشه که زود فروکش کنه، ولی اگر واقع به قول معروف من در واقع گرایانه تر باشه، بیاییم بگیم یه امیدی داشته باشیم که این تهدید تبدیل به فرصتی بشه برای به قول ما رو فرار از وابستگی و رسیدن به همبستگی جامعه ایرانی مقیم امریکا، که واکنش مناسبی و همبستهی نشون بدن، و حالا که با یه شرایط جدیدی روبرو شدیم واکنش درخور و مؤثر رو داشته باشه. دیروز فکر میکنم تو صحبتاتون با جناب میبودی میفرمودین که معمولا این کسایی که سر کار هستن از ریز و جز اون که بین مردم و دولت ها هست خبر دارن. اگر اجازه بدین یه مقدار من خدمت رو عرض کنم که اون چیزی که من از مثلا فرض کنین مصاحبه‌ای که 30 سال بعد مثلا با جیمی کارتر و سران آمریکا در اون موقع در مورد انقلاب ایران میشه، وقتی آدم نگاه میکنه میبینه تصور مردم این بود که اینا همه چی رو میدونن، ولی وقتی آدم میبینه اینا معمولا خیلی کم میدونن، و مخصوصا اون چیزایی که میدونن منوط میشه به اون چیزایی که از ادوایزراشون شنیدن. و حالا شاید آقای اوباما ادوایزرای صلح‌طلبتری داشت و آقای ترامپ قطعاً ادوایزرای ضد ایرانی بیشتری دارن، ولی شاید یک چیزی مثل یک نامه سرگشاده و این چیزی که به قول معروف به اطلاع خود شخص ایشون ولی در این حال به اطلاع عموم برسه و از طرف جامعه همونطور که درست فرمودیم فرهیخته ایرانی باشه، اثر زیادی داشته باشه و به قول معروف به جای اینه که واکنش منفعلانه داشته باشیم، واکنش فعالی داشته باشیم. و همونطور که فرمودیم جامعه ایرانی اینجا بسیار تحصیل کرده است، ولی عالم بیعمل نشیم.
حالا اگر اجازه بدین من سوالم رو راجع به
من اجازه بدید فقط یه توضیح هستم. آنچه که فرمودید درسته، این آنچه که میدانیم این آگاهی و دانایی حتی در کلیات هم در این کشورها نسبت به کشورهای دیگه وجود نداره. به هر حال کسانی که در موضع قدرت هستن یه مقدار از اون قدرت و زورشون برای پوشوندن جهل و خودخواهیشون استفاده میکنن. بنابراین حرف درستی است که برخلاف تصور ما این آگاهی ها نیست، ولی برخی از موارد موضوع به دلیل اینکه جنبه کلاسیک پرسش رو مطرح کرده که آیا ما با حکومت مسئله داریم یا با مردم مطرحه. درسته که خیلی از اوقات این تفکیک ها خیلی روشن نیست، اما در خصوص ایران به مقدار زیادی روشنه، چون عرض کردم این گفتگوها صورت گرفته و یه تفاوتی رو قائلن. بعدم این تمایل سنگین و شدید برای خروج هموطنان عزیزمون از ایران و بسیاری به سمت امریکا و یا کشورهای دیگه ولی بیشتر امریکا، خودش نشون دهنده این است که یه نگاه دیگری دارن و دلایلی هم وجود داره. اما اون چیزی که مهم هست اینه که هم اکنون زندگی بسیاری با همین دستور به هم ریخته. برای اینکه عرض کردم تلفن‌هایی که ما داشتیم و ارتباطاتی که گرفتن ماجراها و داستان‌هاست که من نمی‌خوام مطرح کنم. برای که الان یه دانشجوی دوره دکترا عزیزش فوت کرده در ایران، از دانشگاه تازه بهش گفتن برو، برای که حال بدش رو دیدن رفته نمیتونه برگرده. این دانشجو دوره دکترا تمام درسش رو هم تو این رشته ها میدونید یه چنین توقفی مسئله است و متاسفانه معلوم نیست که این ادامه پیدا نکنه. علتش این هست که ماجرا موضوع ایران نیست، موضوع به مقدار زیادی ظاهرن وعده های نه وعده هایی که مهم و خوب بوده برای مردم، به نظر من وعده هایی که غلط است و بد است برای امریکا و امریکاییان. حالا میخوان پای اون وعده ها بیستن. اینجا مسئله است، چون غالب اوقات اعتراض به سیاستمداران این است که شما یه قول و قرارایی با مردم میذارید بعد زیرش میزنید و انجامش نمیدید. خب این میشه گفت پس قول و قرارا خوب بوده یا برای مردم خوب بوده، اونا به دلیل منافع خودشون و یا به هر حال دلایل دیگری که علیه مردم غالب اوقات بوده اون رو انجام ندن. اشکال کار در این دوره اینه که حرفایی که زده شده علیه امریکا و امریکاییه، اونا مسئله است که یکی بعد از دیگری هم داره برای خوشحال کردن یه بیسی که 20-30% انجام میشه. ولی من امروز وقتی که مصاحبه مطبوعاتی هم رئیس در حقیقت مجلس نمایندگان یا اسپیکر آف هاوس رو شنیدم، هم رئیس رهبر اکثریت سنا رو که دوتایی با هم حرف بیزدن، بسیار بسیار دلسردتر از اون شدم. یعنی متوجه شدم که به یه دلائلی فعلا یه هارمونی و هماهنگی در این زمینه وجود داره. تا اونجایی که به راحتی اعلان کردن که بین 12-15 میلیارد دلار خرج کشیدن دیوار هست که باید فعلا دولت امریکا این پولو فراهم کنه، بگذاریم از اینکه این کار درسته، بگذاریم اصلا هم نتیجه‌ای به دست میاد یا نمیاد، اونها یه بحثایی است که میشه کرد، انعکاسش در سطح جهانی یه چیز دیگه است. اما وقتی که به پرزیدنت مکزیک فشار آوردن از جانب مردم و حتی شنیدم وزیر امور خارجه سابق که تو در یه چنین شرایطی نباید به ملاقات آقای ترامپ بری، امروز آقای ترامپ که به نظر من یه زیرکی هم درش هست گفته پول دیوار رو نمیخوای بدی میتونی کنسل کنی ملاقات رو. من فقط منتظر این هستم که ببینم رئیس جمهور مکزیک اگر این خبرهایی که ما میشنویم به همین صورته و پشت پرده چیزی نیست که معمولا در این گونه موارد نمیتونه باشه، خیلی بعید است که بازی دومی باشه، خیلی طرح کودکانه و کثیفیه و در این حد فکر نمی کنم برم، منتظرم ببینم اگر واقعا شرط اینه که این گونه اعلام شده. خیلی عجیب و غریب، برای که هیچ کسی سیاست خارجی رو با چند جمله به اطلاع عموم نمی رسونه. اینا معمولا یه مقدماتی داره، یه مذاکراتی داره، یه بدوبستانهایی داره، به هر حال در یه چارچوب قوانین بین المللی هست، در چارچوب رعایت یه اصول دیپلماسی هست، اینا همه زیر پا گذاشته شده. و برای من جالبه که اولین برخورد رو در این زمینه ببینم اگر ماجرا اون است که ما شنیدیم، چون یکی از گرفتاری‌ها امروز داشتن و خبر شدن از خبرهای درسته ببینیم چه میکنن. در یه چنین شرایطی به نظر من تفکیک حکومت ایران رو از اکثریت ایرانیان داخل و خارج خبر دارن، ولی این رو به خاطر ایران و ایرانی و تروریست نکردن، چون هیچ دلیلی برای تروریست بودن ایرانیان در داخل امریکا نیست. حتی میدونی ظرف 16 سال گذشته بعد از ماجرای سپتامبر، کل کسانی که در امریکا به دست در حقیقت تروریست ها در مفهوم آمریکا به 100 نفر هم نمیرسه، اما خود امریکایی ها کمترین مقداری رو که قبول دارن در اثر اشتباهی که امروز همه قبول دارن جنگ عراق و بقیه، دیگه الان 100,000 نفره که مستقیم امریکایی ها در اون منطقه کشتن. خب چطور شده کسانی که 1 در 1000 میکشن، یعنی کسانی که 1 نفر میکشن اینا تروریستند و بعدن دوباره جور که اونایی که 1000 تا رو میکشن تازه جایزه و مدال هم دارن، تازه بیشتر هم باید میکشتن. خیلی اوضاع بد داره میشه عزیز، و به همین جهت است که این تفکیک است. اما این که چون اشاره فرمودید فعالیت های از این قبیل اگر به گونه ای درست نباشه که اونا اون رو با سیاست داخلیشون، نه سیاست خارجیشون، نه مسئله ایران، نه مسئله تروریسم، به نظر من اونجا موضوع نیست، همراه نتونیم بکنیم و هماهنگ نکنیم، ما این آسیب رو میبینیم. یعنی فرض کنید اگر دادن این پیام هست که ما محکم ایستادیم، درها رو میبندیم، مهاجر نمیخوایم، هیچ جایی رو نمیخوایم، مثلا ایرانیام درست تروریست نیستن، ولی از جانب دیگه پرونده بدتری تو بقیه زمینا دارن، از ماجرای گروگانگیری گرفته تا حوادث و اتفاقات بعدی. ضمناً همطور که دیروز در برنامه آقای میبودی با هم صحبت کردیم، جنرال های امریکایی که درگیر جنگ منطقه خاورمیانه بودن، حتی اونایی که مستقیما در عراق نبودن، ایرانیان رو بزرگترین دشمن خودشون میدونن، برای که بیشترین کشتار رو حداقل از نظر اونها اون گروه ها مستقیم و غیر مستقیم دارن که به حکومت و دولت ایران مرتبط بود. و همچنان ماجرای سوریه مطرحه. درسته که در جهت داعش هر دو هدف مشترکی دارن، هم ایرانیان و هم امریکا داعش رو نمیخواد، ولی غیر از این مورد که یه هدفی در جهت یه دشمن سوم هست، هیچ جای دیگه به نظر نمیرسه که اون توافقا باشه. بنابراین موضوع اینه که ما در این باز مانند گوسفند و مرغ قربانی سیاست داخلی امریکا با توجه به خشم مسئولین به جهت برخورد به هر حال کمی ویرانگر حکومت ایران در خاورمیانه و منافع امریکا و حتی امریکاییان در قسمت مربوط به جنگ ایران و عراق هستیم. به همین جهت است که وقتی که دیروز در اون گفتگو اعلام میکنن که وزیر دفاع امریکا، که در اصطلاح امریکا شما میدونید میگن سه چیز، یعنی سه تا چیز خوب باید در خرید و فروش ساختمان باشه، لوکیشن لوکیشن لوکیشن، یعنی این اصطلاحی است که هیچی دیگه نیست بلکه لوکیشن. حرف ایشون این بود که وزیر دفاع امریکا، یک جنرال 4 ستاره، فکرش از ایران 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 از نظر دشمنی.
بله.
و خب ببینید اینا مسئله خطرناک ماست. یعنی ما الان باز داریم، من فکر نمی کنم که از نظر من اون کسانی که کمی کمی آگاهی دارن، ایرانیان مقیم امریکا رو یا ایرانیانی که از خارج میخوان به امریکا بیان رو خطرناک ببینن. همطور که شما اشاره فرمودید، نگاه کنید به نقشی که ایرانیان در امریکا داشتن با توجه به تحصیلاتی که داشتن از جاهای دیگه و اونایی که اینجا تحصیل کردن و همچنان موندن. ارقام رو دیروز عرض کردم، برای من بسیار مهمه که بدونیم ما 58% اون لیسانس فوق لیسانس دکترا داریم، خود امریکایی‌ها 28% دارن، یعنی تحصیل کرده ترین اقلیت هستیم، حتی در مقام مقایسه با امریکایی که بیش از 2 برابریم. حالا پس اونا نگران ایران ایرانی نیستن، اینا دارن حرفایی رو میزنن که فکر میکنن بر اساس مطالعاتی کردن که دقیقاً درسته. یعنی شما اگر به ایالت‌های مرکزی امریکا برید یا آدمای سفید متعصب مذهبی رو بشنوید، حتما ایران جزء چند کشوری است که بدنامه، با وجودی که ما نقشی در تروریسم بین الملل حداقل ایرانیان نداشتن و مجرم اگر هست تازه در خاورمیانه است که معلوم نیست اینها چقدر اصلا ناراحت اون کشتار در اونجا هستن، چون به هر حال با توجه به برداشته هم سیاسی هم مذهبیشون این که یه مقدار مسلمان دارن همدیگر میکشن، حالا به هر عنوانی هست، به عنوان گروه های افراطیان یا به عنوان شیعه و سنی هستن، برای اینا مگر اینکه اون آشفتگی منافعشون رو به خطر بیاندازه چه اهمیت داره، بذارید این کارو بکنن، ای بسا به این آتش دامن هم میزنن. اینا موارد فوق العاده مهم سیاسی است. اینی که اون چیزی که استاری اشاره فرمودید که خیلی خیلی درسته، برمیگرده به این که ما اگر اقدامی بخوایم به عنوان ایرانیان بکنیم، باید متوجه باشیم کجا هدف است، نه اینکه بیخودی فکر کنیم یک یا بگیم که ما با حکومت ایران متفاوتیم یا ما تروریست نیستیم. معلوم نیست اثر بگذاره و اینجاست که جای گفتگو. ضمناً گروه هایی که یا منافعی دارن یا به نوعی میخواهند به هر حال خودشیرینی در مقابل مردم ایران یا حکومت ایران بکنن، دست به مانورایی زدن که باید مواظب اونا بود، برای که اونا در حقیقت نوعی از چاله به چاه افتادن است. به هر حال موضوعی سیاسی مثل همیشه عرض کردم پیچیده هست. بعدم اینکه من و شما هدفمون رو که خوشبختانه اخلاقی انسانیه باید به درستی ارائه بدیم. من خاطرم از چند سال قبل وقتی که ایرانیان رو در لس آنجلس گرفتند و خودشون گفتن بیاد اداره مهاجرت، ایرانیان رفتند و اینا همه رو بازداشت کردند و حتی وقتی که دستبند کم آوردن پابند به اینا زدن و اینقدر زندان ایمیگریشن اینجا پر شد که در فرض کنید به پامدیل و شهرهای اطراف برسن، اصلا جا نداشتن. همینقدر که ظرف چند ساعتی تصمیم به یه تظاهراتی، ولی به گونه ای که درست بود، حتی بدون داشتن اجازه، برای که یک روزه بود که اون زمان اون رو به هر حال دوستانی به وجود آوردن و ما تونستیم حتی از 48 تا استاب قسمتی که اخبار هدلاین نیوز داشت تو 42 تاش ماجرا رو مطرح کنیم، بتونیم آدیتوریال لس آنجلس تایمز و نیویورک تایمز رو بگیریم، 5 تا هلیکوپتر رو وادار کنیم بالای سرمون باشن، با نوع برخوردی کردیم پلیس رو به اونجا کشیدیم، با توصیه‌ای که شد هیچکس در اون منطقه فدرال بیلدینگ پارک نکرد برای که خیابونا رو باز بذاریم که آمریکایی‌ها تظاهرات ما رو ببینن، دوستان با پای پیاده اون منطقه رو آمدن، همه اینا دست به دست هم داد، شرایط رو به وجود بود که بعد دقیقاً میدونم که رئیس اداره مهاجرت لس آنجلس گفت که هیچ ایرانی امشب نباید در زندان بمونه و همه رو با کفالت خودشون بدون که بیلی احتیاج باشه بشه آزاد کنید، با وجودی که کاری که ایرانیان رو به دلایل ظاهراً قانونی گرفته بودن همه رو آزاد کردن، همه رو آزاد کردن، حتی از اینجا مأمور فرستادن برای که میدونم به پامدل و جای دیگه که اونجا شرایط ترخیص در حقیقت دوستان رو فراهم کنن. به همین جهت که روزی که کار حساب شده درست مفیدی باشه، هم به نتیجه میرسیم، هم حیثیت و هویت و در حقیقت نام ایران ایرانی رو میتونیم سرفراز و سربلند نگه داریم. ولی اگر دست به تهدیدها یا رفتار یا احتمالاً نام پراکنی ها یا برخی از اوقات چاپلوسی های بی معنی بکنیم، به جای اینکه مفید واقع بشه کاملا میتونه مضر واقع بشه. پدیدهای سیاسی به ویژه در این شرایط کاملا ناشناخته به هم ریخته که برخی از اوقات انسان با مفهوم ایلوژن و دیلوژن یعنی توهم و افکار باطل به راحتی برخورد میکنه، موضوع بسیار مهمی است. ولی خوشحالم که شما مطرح کردید، ولی سبب شد که از این فرصت من استفاده کنم حرفامو بزنم. مایلم یه جمله رو بگم چون تلفن بسیار داشتیم، بعد با اجازهتون پیام ها رو میشتمیم برمیگردیم با خاطر اصل صحبت میکنیم، و اون این است که دوستانی که گرین کارت دارن و یا پاسپورت امریکایی دارن هیچ تغییری در وضعیتشون داده نمیشه برای رفتن و آمدن به امریکا، پس اونها مشکل ندارن. فقط کسانی که ویزا داشتن، هر ویزای دانشجویی بوده، کار بوده یا هر چیز دیگری بوده، یا کسانی که در پروسه گرفتن گرین کارت بودن، غیر از اونایی که لاتاری بردن که اون یه قصه دیگری است برای که یه ماجرایی، همه فعلا متوقف میشه یا معلق میشه، سسپند میشه به مدت 30 روز، تا اینکه بعد از اون یا در این مدت تصمیم بگیرن که چه خبر هست. حالا اطلاعات بیشتر رو هم خواهیم گرفت. امیدوارم که این دستور اگر صادر نشه، صادر نشه، گرچه بعید میتونم، فقط امیدواریم، ولی اگر صادر بشه به هر حال زندگی بسیاری دو مرتبه به هم میریزه. افرادی که آمادن، افرادی که حتی کار گرین کارتشون روز شده، ادعی که همکنون در ترکیه در شرایط سختی تو این هوا و یا جایی دیگه منتظر ماندن و بعد از 1 سال 2 سال کارشون درست شده، حالا دو مرتبه با یک تأخیر دیگری رو بمشن، تأخیری که متاسفانه میدونید پرونده ها رو اینگونه نمی کنه که بگیم خب بعد از 1 ماه گفتن نه آغاز بشه، یعنی یک مرتبه ممکنه باز دوباره گرفتاری‌های بیشتری پیدا بشه، اونم تو این شرایط سخت و سنگین، اونم با همه این ناشناخته‌ها. خیلی اوضاع بدی است و باعث تأسفه، ولی چه میشه کرد که مثل اینکه جهان اکنون قلم روی او باشد. لطفا روی خط باشید بعد از پیام ها من در
خدمت. فقط یک جمله خدمتتون عرض کنم. به نظر میاد قربانی های اول سیاست های جدید آمریکا دیوار بلند مرزی مکزیک و دیوار کوتاه مردم ایران.
دقیقا. نه دقیقا. کاملا نظر استالی درسته. کاملا. روی خط باشید لطفا. چند گنجبند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر ممنون از فرصت مجدد. راجع به انواع شخصیت که من صحبتهای شما رو شنیدم که میفرمایید که شخصیت سالم، بیمار و نرمال دارید. درست. اگر اجازه داشته باشم میخوام یه سوالی شاید حساسش نشه بشه پیشنهادی راجع به مسئله نرمال داشته باشم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
آقای دکتر من کاملا متوجه مفهوم نرمال هستم که میفرمایید و اون نرمال میتونه سالم یا ناسالم باشه. منتها وقتی که اولین بار کلمه نرمال شنیدم احساس کردم خب خیلی جالبه کلام بده. ولی به چیزی که احساس کردم اینه که نرمال معمولا یه بار یا حالا کانوتیشن مثبت داره. درسته مثل اینکه قدیم که پرفکشنیسم تو فارسی ترجمه کرده بودن به کمالگرایی که خب چیز خوشایندی بود. بعدا شنیدم کمال پرستی که خب قشنگ بود، معنی اون حالت منفی رو توش القا میکرد. این نرمال شاید اون مفهوم رو در ذهن در نگاه اول ایجاد کنه. میخواستم ببینم آیا امکان داره به جای استفاده از عبارت نرمال آدم بیاد از کلمه مثل عبارت مثل مثلا متداول، متعارف یا رایج استفاده بکنه که در برابرش هم لازم نباشه بگیم ابنرمال. به اون کسایی هم که اصلا میتونن سالم باشن ولی تو اون تعریف قبلی شد اصطلاحا برن تو دسته ابنرمال، اینجا بشن غیر متعارف، غیر رایج، کمیاب، نادر یا مثلا این سوال اول.
مطلبی که میفرمایید با توجه به اون بار یا تعریفی که به ذهن متبادر میکنه لغت نرمال، به مقدار زیادی حق با شماست، ولی اشکال کار از نظر من یه استثناست. همونطور که احتمالا شنیدید من در ایران دوتا کنفرانس داشتم برای استادان تحت عنوان سلامت روانی یا سه گونه انسان. علتش هم این بود که همچنانم هست ولی نه به شدت قبل، مردم بر اساس اون تقسیم بندی پزشکی به موضوع روانی نگاه میکردند و میکنند. یعنی آدم ها از نظر پزشکی دو نوعند، یا سالمن یا بیمار. ما سومی نداریم و بنابراین وقتی در پزشکی گفته میشه جواب آزمایش شما نرمال بود یعنی سالمید، همطور که شما میفرمایید، یعنی اون رو به ذهن میاره. ولی از نظر من با توجه به اینکه به هر حال من به عنوان یه جامعه شناسم به موضوع یه روانی نگاه میکنم، به اون دلیل من به این نتیجه رسیدم که ما واقعا با سه تا شخصیت روبرو هستیم، یعنی شاید سه ساخته سالم و نرمال و بیمار. هستالی یه دو دفعه تأکید کردید که آدم نرمال ممکنه سالم باشه یا نباشه. نه، آدم نرمال سالم نیست، ولی به دلیل اینکه راهی غیر از این به خاطر فشار فرهنگی و اجتماعی و خانواده و تربیت نداره، اینگونه بار آمده و توان تغییرشو داره، ولی با ملاک های سلامتی نمیخونه. یعنی فرض بفرمایید در یه جامعه مانند ایران دوتا مشخصه نرمال ایران که فاجعه ما هست، یکی وابستگی است و یکی مهرطلبی. وابستگی در حقیقت یه بیماری است در حد شدیدش، اصلا یه گرفتاری بزرگه برای دنیای امروز، زمان ما و شرایطی که من و شما درش هستیم، و مهرطلبی نوعی در حقیقت رد و نفی خود هست در ارتباط با دیگران که علامت سلامتی نیست. ولی وقتی یه فرهنگی و جامعه‌ای به دلیل سابقه و تاریخ و هرچه که شما بهش میخواید اشاره کنید به اینجا رسیده، خب عادیه، معمولیه، نرماله. من نمیتونم، یعنی برام مشکله که چون اشاره فرمودید لغت مناسبی پیدا بشه حرفی نیست، ولی متداول و رایج و اینا ابدا پیام روانی رو که با یه تفکیک علمی کمی روبروس رو نمیده. بعدم همونطور که اشاره فرمودید، ما شخصیت سالم و ناسالم رو داریم که به عنوان اختلال شخصیت میشناسیم، ولی من با موضوع نرمال به این دلیل روبرو هستم که در جامعه شناسی اون component of social action یا اجزای عمل اجتماعی چهار چیز داره: یکی ارزشه، یکی نرمه، یکی سازمانه، یکی وسایل. یعنی در هر عملی این چهار تا هست، هر کاری که من میکنم. به همین جهت که در اصطلاح جامعه شناسی ارزش واقعیات مرجحه، در حالی که نرم قواعد رفتاره. نرم که قواعد رفتاره بیش از همه تحت تاثیر قانونه، بعد از اون تحت تاثیر فرض کنین سنت و فرهنگه. به همین جهت است که از نظر جامعه شناسی نرمال بودن به معنی خوب و درست بودن نیست، به معنی معمولی و عادی بودن هم حتی نیست. به همین جهت که شما اصلا میتونید یه قوانین ویرانگری هم داشته باشید که اصلا ضد اخلاق، ضد انسانیت باشه و حتما ضد سلامت روانی یا انسان سالم. به همین جهت که تا زمانی که من لغت دیگری رو نداشته باشم ترجیحم نرماله. بعد یه نکته دیگرم خدمتون عرض کنم، دقیقا این مطلبی که شما بهش اشاره فرمودید، در بسیاری از موارد به عنوان یه معلم هدفی نیست که سوالی رو جواب بدیم، بلکه سوالی رو یا کنجکاوی رو برانگیزیم. من بسیار از وقت وقتی عنوان سخنرانیم رو یه مقداری مبهم میگذارم، خیلی از اوقات دیدم آدم ها را چوش حرف میزنن، پرسجو میکنن، برخی از اوقات هم تعداد شرکت کننده بیشتره، فقط از سر کنجکاوی. و این مطلبی که شما فرمودید که یه قاعده عمومی است که نرمال به نظر خوب میرسه، ولی وقتی شما در مقابل سه گونه انسان سالم، نرمال و بیمار میگذارید، یه تیپ سالم دارید از نظر من سه تا تیپ نرمال و 10 تا تیپ بیمار، به مقدار زیادی پرسش رو برمی‌انگیزه. ضمناً من به عنوان کسی که گفتم یه نگاه جامعه شناسی دارم، طرفدار نظریه هستم که هربرت بلومر رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی داشت و البته نماینده سیمبولیک اینتراکشن یا کنش سمبولیک بود در گفتگوهای انسانی. حرفش این بود که در دنیای علم بهتر ما یه واژه‌هایی رو داشته باشیم که با واژه‌های زبان عمومی و عامیانه فاصله بگیره. حتی مثلا پیشنهادش این بود که ما 10 تا لغت برای خانواده داشته باشیم. خانواده‌ای که هم فرزند داره، خانواده فرض بفرمایید که از نظر آگاهیشون، خانواده‌ای که مثلا بلندد فامیلیه که دو تا خانواده تشکیل شدن با بچه‌های مختلف، خانواده‌های اکستندد فامیلی گسترده، که یه مقدار این واژه‌ها رو داشته باشیم. درست مثل کاری که خود ما در ایران کردیم. حسالی وقتی که در زبان انگلیسی می‌بینید ما همه رو می‌گیم کازین. بنابراین اگر یه آقای برگرده بگه با کازینم رفتم دیشب شام خوردم، ما اولا نمی‌دونیم اون آدم پسر بوده یا دختر بوده و به خانواده مادری مرتبطه یا پدری یا کجا. در حالی که در فرهنگ ما که خانواده مهمه، وقتی میگید با پسر خادم رفتم بیرون یا با دختر عمم، تکلیف همه جوره روشنه. هم جنسیت مشخص میشه و هم در حالی که جنسیت مشخص میشه ارتباط و نسبتش با شما معلوم میشه، در حالی که لغت کازین یه لغت مبهمیست. منم به این دلیل یه حساسیتی در این باره داشتم، عرض کردم چون منتظر بودم هستاری با توجه به مطلب مهم با ارزشی که اشاره فرمودید شاید یه لغتی برای من داشته باشید، ولی لغت عادی و معمولی و رایج و متداول اینا اصلاً بار رو نمی کشه. و بعدم تازه اشکال کار یه چیز دیگه است، یه فرهنگی مانند ایران یا حتی جامعه ایران با خودش خورده فرهنگ داره. بنابراین ممکنه دوستانی که در شمال ایران هستند با جنوب ایران، دوستانی که به هر حال زبان ترکی یا آذری رو میدونن با دوستان کرد ما یا لور ما، یا فرض کنین کسی که در اصفهان یا شیراز یا بلوچ یا هر گروه دیگری هست، روزی که متداوله برای اونا متداول نباشه. و یا ضمناً هم تازه لغت متداول به معنی نرمال با امریکایی و ژاپنی در تضاده. به همجاست که آدم های سالم دنیا شبیه همن، آدم های بیمار دنیا هم تقریبا شبیه همن. به همجاست که تحصیل کرده هر کشوری میتونه بره به معالجه اون اختلال شخصیت یا کسانی که شخصیت ناسالم دارن بپردازه، ولی نرمال ها با هم متفاوتن. یعنی نرمال ایرانی با نرمال ژاپنی یا چینی یا امریکایی متفاوته. به همین جهت است که همچنان ترجیح من لغت نرمال تا زمانی که کسی بانند شما که آگاهی و دانایی بیشتری تو زمینه کلام و واژه و تعریف و مفهوم دارن یه لغتی رو پیشنهاد کنن که اون هدف و یا محتوا و یا تعریفی رو که من برای نرمال قائلم و بتونه ارائه بده. اتفاقا این مطلبی که شما اشاره فرمودید، من برخی از اوقات وقتی اشاره کردم به شخصیت سالم و نرمال، این شما یه عده‌ای حالا نه به عنوان حتی اعتراض، به عنوان کنجکاوی یا سوال یا اینکه سالم و نرمال تفاوتشون چی هست پرسیدن. به ویژه اگر کسانی مخصوصا توی برخی از دیسپلین ها یا فیلد ها یا به حال موضوع ها مثل پزشکی و اینا روبرو هستن که اصولا نرمال خبر خوب و خوشیه، یه دفعه از توش بستا بیماری و گرفتاری در بودن مسئله دیگریست. اگرم تازه چون این برای من مهمه به ویژه با حرفایی که شما زدید، یه لغتی بخواد بیاد باید لغتی باشه که بار منفی داشته باشه، یعنی ویلا بار نرمال به معنی مثبت یا هر لغت دیگری مثل رایج یا متداول که اشاره فرمودید فقط به یه عمومیتی اشاره میکنه و بعدم اون بار منفی رو با خودش نداره. اگر چه شما چه دوستان دیگه با توجه به تعریف و توضیحی که دادم به نظرشون لغت دیگری میرسه، بسیار خوشحال میشم که بشنم.
خیلی ممنون دکتر. من کاملا متوجه کلام فرمایش شما شدم و الان هر چی فکر میکنم میبینم که لغت تک لغتی احتمالا نمیشه برای این پیدا کرد. حتی فقط منو به شباهت میگه، من یادم میدازه اونه که توی فایده توی فارسی میگیم غلط مصطلح، یه چیزی که مردم همه یه چیزی رو به کار میبرن، بنابراین اون یه گریری هایی هستش که یه طرف همه به کار میبرن یه طرف غلطه.
درسته، ولی حقیقتش اینه که تا حدودی در چارچوب بیان و تعریفشون شاید من یه مقداری مسئولیتشو دارم، غلط مصطلح نیست، غلط در حقیقت مندرآوردی یه آدمی است که همچنان میتونه عرض کنم تغییر پیدا کنه و همچنان امیدوارم اگر لغت بهتری پیدا نشد همچنان به عنوان حالا اگر نه غلط ناقصه عرض کنم مصطلح بتونه مطرح بشه. ولی عرض کردم چون بلومر همین اشکال رو داشت، یعنی به دلیلی که من اتفاقا مطالب و مقاله هاش رو قبلا میخوندم حرفش این بود که واژه های عمومی غالبا بازگو کننده اون تفاوت و تفکیک نیستن و چون ما تفاوت و تفکیک میکنیم، چون اساس علم برای دقت دیگه، تنها درستی نیست، دقت بدن تو اون دیفرنشیشن یا تفاوت و اختلافه و تمایز مسئله اصلی است. به همین جهته که همچنان این تقسیم بندی رو دارم تا زمانی که عزیزانی مانند شما به من بگن لغت مناسب یا بهتر کدامه یا به هر حال نظرشون لغت دیگری باشه، ولی فعلا من همچنان بر خر نرمال عرض کنم سوارم تا ببینم چه خواهد شد. خیلی خیلی خوشحال شدم از گفتگوتون و سپاسگزارم از توجه و محبت.
آقای دکتر یک سوال دیگه هم دارم، نمیدونم میتونم بپرسم؟
بیایید بذارید اصلا تو خواهش کنم، میخواید پیام‌ها رو ای کوتاه میتونید بفرمایید، ای فکر کنید
بفرمایید پیام‌ها رو بشنوید.
بله روی خط باشید.
چرا
نه، با کمال میل. شنگال ارجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
جناب دکتر سوالی داشتم راجع به ریشه های وابستگی و مهربانی تو فرهنگ ایرانی. شاید سوالم جامعه شناسی مثلا لازم بگم که من بکراندی که از جامعه شناسی دارم در این حد که میدونم یک عبارت دو کلمه انگلیسی، بیشتر از اون واقعا نمیدونم. ولی همینطوری چون شما فرمودین که بارها فرمودین که از بزرگترین گرفتاری های ما هست، منم خودم بعد از اون متوجه شدم که مبتلا بهش هستم، هم وابستگی هم مهربانی، و به قول معروف تحت درمان هستم. حالا امیدوارم یه روزی هم به هم به قول معروف گواهی سلامت رو بدن. منتها به ریشه هاش که داشتم فکر میکردم من امیدوارم حرفی هم که میزنم به هموطنا بر نخود هر قسمتشون بر خود منظورم خودم بوده. میخوام ازتون یه سوالی بکنم و نظرتون رو بکنم ادامه شدم بپرسم. آیا علت شیوع بالای وابستگی از مهر طلبی تو فرهنگ ایرانی میتونه این باشه که ما علارغم ظاهر مدرنمون آپارتمان هامون جمعیت تحصیل کرده ای که داریم و این برای اون برای خیلی چیزای دیگه ای که نشانه های هسته نو هستش، ولی هنوز از مرحله زندگی در عمل از مرحله و تفکر زندگی حالا اسمشو بذاریم قومی یا عشیره‌ای بذاریم یا ایلیاتی بذاریم یا قبیله‌ای بذاریم یا اون تایبالیزم هنوز کامل گذر نکردیم و اون یعنی این ماجرا یکی دو نسل عقب تر بریم میبینیم خیلی پررنگ تره و این حالتی که فامیل در برابر غیر فامیل مهم بوده، ایل در برابر غیر ایل یا طایفه در برابر غیر طایفه یا این روستا در برابر اون روستا، بنابراین توی اون تفکر به نظر میاد که آدم یه مایی هست در برابر یه آنها، بعد اون مایی که تعریف میشه خب خیلی مهمه که براش اعضاشو نگه داره و اون فرد درونش هم بدون اون اعضا احساس امنیت نمیکنه، بنابراین وابسته میشه. اون افراد هم به عنوان اون جمع بزرگ هم به اون فرد به عنوان به قول معروف به عضو و تواناییاش به صورت نفرات و ادوات نگاه میکنن، بنابراین اجازه خروج بهش نمیدن. شاید توی اون فرهنگی باشه که مهر طلبی معنی میشه به این صورت که آدم برای همسایه سر زمین همسایه‌اش یه کاری میکنه، انتظار داره اونم یه کاری سر زمین آدم بکنه. و درسته که جامعهمون از حالت کشاورزی گذر کرده، در حال گذره یا از حالت روستایی، ولی اون هنوز اون تفکرات پابرجاست. من اگر یه مثالی بزنم، من خودم سه نسل پیشم از کانتریساید در یه ایلاقی اطراف تهران میاد، چون من خیلی علاقه دارم و پرسجو میکنم، وقتی میبینم الان کسایی که الان اتفاقا توی امریکا ساکن هستن میگن که متوسنشون خیلی بالاست، وقتی که قدیم ها میرفتن اونجا تعاریفی که میکنن از گروه استقبالی که میومد براشون، آدم میدید خب خیلی تفکر خانوادگی و محدوده یا به خدمت رو عرض کنم قومی و هایرارکیال بوده. یا اینکه خود من وقتی که بچه بودم، البته هنوزم بچه هستم، ولی به اونجا میرفتم محلی ها قبل از اینکه بپرسن تو کی هستی، چی هستی، اینجا چه کار میکنی، همیشه اولین سوالش این بود که بچه یکی هستی، نوه یکی هستی. اگر با اون کسی که من مثلا پدر بزرگم یه خدمتی کرده بود اونجا، به منی که هیچ سختی رو من نداشت کلی احترام میذاشتن و اگر مثلا یه بچه اختلافی باش داشتن بعد میخواستن با منم بد باشه. می‌خواستم ببینم آیا یک نظرتون
راجع به
این ریشه به چه صورت هست.
مطلبی که توضیح می‌فرمایید کاملا درسته، ولی اگر بخوایم کمی به زبان جامعه شناسی باش برخورد بکنیم، جامعه شناسی حرفش این است که ما سه تا مرحله داریم، یکی مرحله سنتی، یکی مدرنیته است، یکی مدرنیسم. مرحله سنتی یعنی من و شما یه راه و روشی رو در زندگی داریم که با ابزار و وسائلی است که مربوط به تاریخی است که درش بودیم. حالا این تغییراتی هم پیدا شده، به هر حال یه دونه اسب می‌بستیم جلوه فرض کنید یه گاری، حالا شش تاشو می‌بندیم و تبدیل میشه به چیز دیگری، ولی همچنان اجزایش در حقیقت یک دست و یک نواختن و نتیجه صدها بلکه هزاران سال زندگی هستن که اتفاقا یه بارش زندگی شبانی و شکار و ولی مهمترش کشاورزی است که بهش اشاره کردیم. مدرنیته حرف این است که ابزار و وسائل رو ما به نوعی وارد کردیم، یعنی اتومبیل وارد ایران شده، دوچرخه وارد ایران شده، تلفن وارد ایران شده، ولی روابط همچنان روابط سنتی است. بنابراین ما از تلفن برای آزار دیگران و داشتن ارتباط چند ساعته حرفای عادی زدن استفاده میکنیم، از اتومبیل برای شوخی کردن با هم و یا نمایش استفاده میکنیم و از دوچرخه فرض کنید برای اینکه به یه جاهایی بریم و یا حتی نمایشی باش بدیم یا حتی فرض بفرمایید چراغی روش بذاریم که خاموش رو روشن بشه و چیزای داخلش رو تغییر بدیم و هر چیزی از این قبیل. مدرنیته معناش این است که ما در دو زمینه عمل میکنیم، ابزار و وسایل تازه رو میاریم ولی با همون ویژگی ها. به همین جاست که برخی از اوقات ارزمند این است که الاغمون رو آوردیم تو هواپیما یا به الاغمون رو بستیم به یک اتومبیل، یعنی در این حال این اتومبیل هست الاغم هست، حالا بسته به این که کجا دلمون بخواد سوار بشیم. درست مثل دوستانی که ازدواج کردن، ازدواج نابرابر رو میکنن، زندگی نابرابر رو دارن، وقتی طلاق میگیرن ادعای برابری میکنن. یعنی شما کاملا میتونید این ترکیب رو ببینید. بنابراین مدرنیته اینجاست. مرحله دومش مسئله اقتصاده، یعنی تنها رشته‌ای که از به هر حال مدرنیست وارد سیستم میشه فقط رشته اقتصاده. یعنی حالا برخی از اوقات مثلا پول وارد میشه و با وجودی که مردم هنوز مقاومتی در مقابل پول دارن، اونا رو با مسئله پول بانکی همراه میکنن و به همین جهت است که شما میدید بسیاری مثلا پول میدن ولی با چک دادن و گرفتن مسئله دارن، برای که اون براشون معنایی نداره و معاملات میتونه نقد صورت بگیره. بر همین اساسی که چون پول رو تازه به عنوان وسیله مبادله قبول نمی کنن، به عنوان واحد حفظ ارزش و افزایش ارزش نگاه نمی کنن، با بهره یا رب یا ربا مخالفن، برای که متوجه این واقعیت نیستن که افزایش قیمت ها و بعدن این که من پولم رو به شما میدم یه سال بعد بگیرم، قراره یه پاداشی بگیرم، کاملا نرخ بهره قابل توضیحه. یعنی من به شما 100 تومن میدم یا 100 دلار میدم، سال بعد 105 دلار از شما میخوام. اولا شما در شرایطی که احتیاج به پول داشتید من به شما پول دادم، دوم این که شما از این پول استفاده کردید، سوم من با دادن این پول خطر این که حتی نباشم که از پولم استفاده کنم یا شما پول رو من نتونید بدید یا ندید روبرو میشم. بعدم تازه من کالایی رو که امروز می‌خریدم 100 دلار به خاطر افزایش قیمت‌های ناشی از وضعیت پولی شده 105 دلار. خب عادلانه است که منی که به شما 100 دلار دارم از شما 105 دلار بگیرم تا بتونم اون پولی که به شما واقعا پارسال دادم رو بگیرم، برای که این پول عدد بسیار روی اون اسکناسش یکیه ولی ارزش و توانایی و قابلیت خریدش کاهش پیدا کرده. خب در یه همچین جامعه بهره کاملا عادلانه است، کاملا عادلانه است، در گذشته ظالمانه بوده. تازه در گذشته بهره رو آدمی که داره به آدم بیچاره میداده، میگفتن خب حالا به این آدم کمک کردی، او در شرایط احتیاج اومده سراغ تو، از تو وام گرفته، تو ثروتمند پول داشتی به او دادی، اون فقیر از تو پول گرفته، دیگه پول اضافه ازش نگیر. باز قابل فهمه. تو دنیا امروز اینگونه نیست. وقتی شما فرض کنین یه کمپانی است، از 100,000 نفر فقیر پول میگیره میده دست آدمای ثروتمند، یعنی این فقیره که داره پولشو میده به آدم ثروتمند و بنابراین ثروتمند از اون استفاده میکنه، چرا نپردازه. بنابراین شما خیلی راحت با یه واقعیتی روبرو میشید که در سنت بهره رباس حرامه، نرخ بهره غلطه. شما در یه جامعه مدرنیته مجبور میشید وقتی سیستم بانکی رو میپذیرید بهره رو از حرمتش بستا، یعنی حرمت بهش بدید و حالا بستا حرام بودنش رو منتفی کنید. خب اینجا یه جداله که شما حتی دید در آغازم برای ماجرای نرخ بهره با جمهوری اسلامی ما داشتیم، برای که از یه طرف با یه واقعیت مثلا حرام بودن و حرمت رب و رباه و نزول خار اصلا به عنوان یک حرف زشت ناسزا بود، در حالی که سیستم بانکی اساسش بر این بهره است. و باز به همین جهتی که شما در ایران افتخارتون این بود که من به هیچ کس بدهکار نیستم، اعتبار من در این است که من به کسی بدهکار نیستم، حتی حرف ادعی بود که من شب خوابم نمیبره اگر یه تومن به یه نفر بدهکار باشم. اعتبار در امریکا چیه؟ داشتن وام. یعنی آدمی اعتبار بیشتری داره که بدهی بیشتری داره. و به همین جهت که دوستانی که با منطق ایرانی وارد میشن حرفشون اینه که ما همه چیزو نقد میخریم، پول نقد هم داریم، میگن خب به درد خرید خونه نمیخوره، شما باید کردیت داشته باشی. این کردیت هم معناش اینه که قرض داشتید و قرضاتونو به موقع درست پرداخت کردید. اعتبار شما به میزان وام شماست. و به همین جهت امروز ثروتمندترین قسطا وامدارترین هم هست و تازه پول از جانب فقرا میره به سمت ثروتمندان. کاملا نرخ بهره کاملا صرف نظر از حربه سیاست پولیش یک پدیده عادلانه هست. خب در مدرنیته شما غیر از زمینه اقتصادی بقیه قسمت ها همچنان با سنت زندگی میکنید. به همین جاست که ما عروسی میکردیم، بعد بغبغ میکردیم، شب تو خیابونا بغ میزدیم که ما میخوایم بریم یه رابطه جنسی برقرار کنیم در یه جامعه ای که همه خجالت میکشن از حرفش و بحثش. مدرنیست حرفش این است که نه، من ابزار تازه رو دارم، ماشین رو دارم، هواپیما رو دارم، تلفن رو دارم، اما افکار تازه‌ای هم بر اون حاکمه. یعنی راه و روش زندگی من راه و روش دیگری است. بنابراین حرف شما کاملا درسته. یه جامعه مانند ایران در مرحله، در بسیاری از زمین‌ها در مرحله مدرنیته است. اصلا وارد مرحله مدرنیسم نشدیم. حالا یه درباره پست مدرنیسم حرفایی می‌زنند و داستان‌های سر مدرنیسم دارن، اونا برخی از اوقات قصه دیگری است. بنابراین اون چیزی که وجود داره اینه که جوامع همچنان یه مقداری سنتی‌اند، یه مقدار مدرنیته رو پذیرفتن که هنوز در ایران به نظر من به مقدار زیادی طی مثلا این 30 چند سال گذشته ما رو در مرحله مدرنیته بیشتر نگه داشته. داستان هجوم فرهنگی و نمی‌دونم مواردی از این قبیل همینه دیگه. شما نمی‌خواید فرهنگی که ناشی از اتومبیل رو بپذیرید. اینی که مثلا ما ناراحتیم از اینکه چرا هر کسی یه نفر پشت ماشین نشسته و رفته. خب درستش اینه، هر کسی یه زمانی میخواد بیاد بیرون، دلش میخواد یه پرایوسی داشته باشه برای انتخاب رادیویی که میشنوه، حرفی که میزنه، تلفنی که در اختیارشه، به یه جایی میره که برادرش یا خواهرش یا همسرش اونجا نمیره، اون ساعت راه نمیافته، اون ساعت به خصوص بر نمیگرده، توی ماشین دلش میخواد او این نوع حرفا رو بزنه یا بشنوه، او میخواد یه جور دیگه بشنوه. در یه جامعه مانند امریکا که مدرنیسم حاکم میشه، روابط تبدیل میشه به اون چیزی که فرمودید، از وابستگی میاد به همبستگی و از موضوع مهرطلبی میره به مهربانی. حالا اینکه تا چند روزه در این مسیر حرکت کردن به سه دیگری است. بنابراین آنچه که میفرمایید در حقیقت تفاوت بین سنت و مدرنیته و مدرنیسم هست که من برخی از اوقات کنفرانسی هم برش دارم، چون فهم و درک این موضوع مهمه و به همین جهت است که گیر و گرفتاریم. پسر و دختری تحصیل کرده با هم آشنا میشن ولی برخوردشون برخورد سنتیه. اینی که من میتونم بگم صدها بلکه شاید هزاران بار رو خط رادیو به دوستان گفتم شما برید لطفا مدرکتون رو پس بدید، یا کی به شما مدرک دکترا داد؟ تو دیپلمم زیادیه برات، حتی دوم سوم ابتدایی هم به نظر میرسه تو نیستی. یعنی عرض من این است که آنچه که تو درش قرار داری احتیاج به یه نگاه تازه داره و یه مدرنیست داره. و همونطور که به درستی اشاره فرمودید، در یه فرض جامعه سنتی فامیل خوب است و دوست، غریبه بد است و دشمن، تموم شده رفت. حالا به هر دلیل، خانواده است، قبیله است، عشیره است، ایل تبار، همه اینا یه موضوعی است. در حالی که شما در یه زمینه مدرنیست، شما اصلا با این وضعیت روبرو نیستید. یعنی شما با یک کسی روبرو هستید که افکار و عقاید و یا ازدواجی رو داره که اساسش ازدواج فرض کنید نیوکلیر فامیلی، خانواده هسته‌ای، زن و شوهرند و بچه ها. همه دیگه هیچ کارن، همه هیچ نقشی ندارن و کوشش هم در جهت راضی کردن دیگران نیست، بلکه در جهت خوب بودن با خود و دیگرانه، چون رضایت برخی از اوقات همراه اونا درگیر توطئه و یا جنگ و خیانتی شدنه. به هر حال موضوع با مهم و با ارزشی است که امیدوارم یه وقت دیگه بیشتر بتونیم صحبت کنیم. من چون عزیزی رو همچنان روی خط دارم، خوشحالم باهاتون صحبت کردم. هر وقت که دلتون خواست تشبیه درباره موضوعای دیگر هم با هم گفتگو داشته باشیم.
آی دکتر سپاسگزارم، خیلی ممنون.
لطف کردید. ممنون از محبت شما. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو
جانم بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، حال شما خوبه؟
متشکرم. بفرم. ممنونم از اینکه روی خط.
خیلی خوشحالم که تونستم بالاخره موفق شدم باهاتون صحبت کنم. من اول از همه معذرت میخوام بخاطر اینکه یک سرما خوردگی شدید گرفتم و دیگه سرفه‌ای
نکردم. نه اشکال نداره. خیلی هم صداتون گیراتر و جذابتر شده. یه لغت دیگه هم داره. بنابراین نترسید ازش جان.
آقای دکتر من یه مشکلات با مادرم دارم ولی باید اول برگردم به گذشته مادر و پدرم تا برسیم به مشکلاتی که الان من دارم.
من فقط مجبورم به شما بگم 14 دقیقه وقت دارم، هر جور دلتون میخواد جان.
بله، مادر پدر بزرگ من توی تهران برای تحصیل رفتن، بعد پدر بزرگ مادرم تهران، یعنی افغانی بودن که توی تهران زندگی میکردن، بعد پدر بزرگ من عاشق مادر بزرگم میشن و بعد کل خواستگاری و اینا پدر بزرگ مادرم شرط میذارن که شما برای به شرطی میتونی با دختر من ازدواج کنی که ما اونا داشتن برمیگشتن به کشورشون کابل برمیگشتن، شما باید با من بیاین کابل. بعد پدر بزرگ منم قبول میکنن و میرن افغانستان، اونجا زندگی میکنن. توی خانواده پدری من یه مشکلی هستش که اگر یعنی تو اون زمان بوده که اگر یک برادری فوت میشده برادر دیگه باید با خانم ایشون ازدواج میکردن تا بتونن از بچه های یعنی برادرزاده هاشون نگهداری کنن و این اتفاق برای دو تا از عموهای مادر من اتفاق افتاده و یکی از خانم عموی من و یکی از عموهای مادر من باشون ازدواج میکنن و عموی دوم که فوت میکنن به پدر بزرگ من میگن که حالا شما باید ازدواج کنین با ایشون و پدر بزرگ من به برادراشون میگن من نمیتونم، من بهشون میگفتم خواهر الان نمیتونم من باشون ازدواج کنم ولی مسئولیت بچه هاشون رو من به عهده میگیرم. بعد چند سال میگذره و پدر بزرگ من یک سکته قلبی میکنن و وقتی که حالشون خوب میشه اینا از ترس این که اگر من میمردم چه بلایی سر بچه های من میومد، از منم سر منم برادرام مجبور میکردن با یکیشون ازدواج کنه و خب این سرنوشتی که برای برادرزاده هاشون پیش اومده بود برای بچه هایشون هم پیش میومدن، مادر منو مجبور میکنن با پدر من که برادرزاده ایشون میشه ازدواج کنن. مادر من فرزند اولشون بوده و فکر میکنن خب اگر دختر بزرگ من ازدواج کرده باشه میتونه از خواهر برادرای خودشون نگهداری کنن. بعد مادر من دانشگاه رفتن و رشته ساینس ولی پدر من بی سواد بودن، توی یک روستایی در بین ایران و افغانستان اونجا زندگی میکردن تو بخش ایرانش و دوباره پدر بزرگ من شرطشون برای پدر من همین بوده که ایشون بیان مهاجرت کنن افغانستان و اونجا زندگی کنن و پدر من اینو قبول میکنن میرن اونجا و مادر من میگن که تنها یعنی دو راه داشته، یا باید وای میستاده توی روی پدرش میگفته من با این آقا ازدواج نمی کنم، اینطوری میگه من کل فامیلم رو از دست میدادم، یا هم ازدواج میکردن و خودشون رو فدا میکردن که ایشون رای دوم انتخاب میکنن با پدر من ازدواج میکنن. پدر من و پدر بزرگ من توی ذهن خودش میگفته که خب من ایشون تاجر بودن من لازم مالی کمکشون میکنم و داماد من وقتی بیان اینجا من میفرستمش مدرسه، که این چیزها فقط در خیالات و چی میگن تصورات پدر بزرگم بوده. وقتی که پدرم به افغانستان مهاجرت میکنن اونجا میرن ازدواج میکنن با مادر من، بعد از به دنیا اومدن یعنی مادرم همیشه یه حالت نفرت از پدرم داشتن چون که اصلا عمخونی با هم نداشتن، از دو دنیای مختلف بودن و پدرم هیچ تلاشی برای این که زندگیشون رو بسازن نداشتن، میگفتن خب من همینم، حتی مادرم میگن روز شب عروسی پول سیگارش رو من دادم، پول نداشته و اون نفرتی که از پدرم داره رو هنوز، مثلا پدر من فوت شدن و اون نفرت رو هنوز مثلا در مقابل ما داره، در مقابل من، خواهرام، برادرم، که ما از خون اونیم. بارها ما اینو متوجه الو آقای دکتر پدر بعد اینکه مادرم خواهر بزرگم به دنیا میاد متوجه میشه پدرم معتاده، مواد توی جیبشون پیدا میکنن، با پدر بزرگم صحبت میکنن، پدر بزرگم میخوان از خونه بندازنش بیرون و به مادرم میگن که خیلی خوب شما میتونی طلاق بگیری، ولی مادرم بخاطر اینکه طلاق توی افغانستان چیز خیلی بدی بوده و به زنی که جدا شده به چشم بد نگاه میکنن طلاق نمیگیرن، توی اون زندگی خودشون رو محکوم میکنن میمونن و ما رو هم یه حالتی محکوم میکنن و به دنیا میارن. من بارها از مادرم پرسیدم که چرا وقتی که شما در اون دوره میدونستین اول این مرد رو هیچ وقت دوست نداشتین و نمیخواستین باشون زندگی کنین و فهمیدین معتاده، کار نمیکنه، چرا ما رو به دنیا آوردین؟ تنها جوابی که به ما میداد میگفتش که چون من از پدرتون هیچ نفرت داشتم و دوستش نداشتم مردم فکر میکردن شاید من دل به جای دیگه ای بستم و همین خاطر باید بچه دار می شدم که به اونا ثابت کنم که نه من خانم نجیبی هستم و به همسرم وفادار هستم. ما در سال 2005 مهاجرت کردیم، اومدیم کانادا به خاطر جنگی که توی افغانستان بود. توی بچگی من درست من اینجا رو میت کردم چون گفتیم تایمتون کمه
آره، سعی می کنم آره، من 8 دقیقه دیگه وقت دارم جان.
بله من توی بچگیم موقعی که 5 سالم بود پسرعمه مادرم به خونه ما آمده بودن و من مورد آزار جنسی قرار گرفتم از طرفیشون.
یک بار یا بیشتر؟
بار اول اونجا بود. من با ترس طرف خونه به اتاقی که خواهرم بود رفتم و به خواهر بزرگم گفتم چه اتفاقی افتاده. خواهرم این موضوع رو با مادرم در میان گذاشتن. مادرم عکس العملی که نشون داد کابل پشت دست برداشت و دور گردن من پیچید. من بیهوش شدم. بعد وقتی که به هوش اومدم خواهرم بالای سرم بود و این اتفاق با اون آقا صحبت کردن، اون آقا دینایی کردن، گفتن نه اتفاق نیفتاده و ایشون دارن نکاح میکنن و مادرم بخاطر این که اگر منو میبردن پیش دکتر خب فامیل میفهمیدن و برای ایشون خیلی مهم بود که مردم چی میگن، این کارو نکردن.
یعنی اگر پلو دکتر میرفتن مشخص بود که شما مورد تجاوز قرار گرفتی؟
بله.
یعنی چیزی شما یادتون میاد که چه چیزی بود؟ مثلا خونریزی چیزی
بود؟ من متاسفانه نمیدونم، متاسفانه یه خوشبختی برای من متاسفانه چیز تلخیه. من از 3 سالگیم رو به طور کمرنگ به یاد دارم.
اوکی عزیز.
بله همه بچگیم رو به یاد دارم.
نه میفهمم عزیز.
بعد این اتفاق به خاطر کمشوری پدرم که همیشه مثلا فکر میکردن لطف میکنن، خودشون همیشه ما رو کتک میزدن، به طور خیلی وحشتناکی ما رو میزدن سر این که به سر دلایل خیلی مسخره. مثلا اگر از توی قندون یک دونه قند برمیداشتیم ما میخوردیم یا یه آب نبات میخوردیم، سر این چیزها به قدر ما رو کتک میزدن که خودشون هم خسته میشدن. بعد و به دوستانشون به فامیلای ما میگفتن که اگر یک زمانی من در خونه نبودم و دیدین بچه من کار بدی کرد شما اجازه دارین بذارینش. این رایت پدر من به اون وحشیای اونجا داد که بارها چندین نفر دیگه به من تجاوز کردن و من از ترس اینکه بار اول مادرم فهمید اون ریاکشن رو نشون داد به کسی چیزی نتونستم بگم.
چه سنی بودید عزیز وقتی که این مورد؟
من 6 سالگی، 7 سالگی و 8 سالگی دوباره مورد تجاوز قرار گرفتم. و مادرم همیشه مال اون 5 سالگی منو هر دفعه که بحثی میشد یا چیزی میشد میگفتش یا حالتی منو بلیم میکرد، میگفتش چون تو خیلی لوده و خیلی احمق هستی به خاطر اینکه همیشه نیفت بازه اون مرد به خودش اجازه داد به تو دست بزنه. و من هم همیشه تا 5 سال پیش فکر میکردم تقصیر من بوده و همیشه دعا میکردم و خدا میخواستم منو ببخشه به خاطر اینکه تقصیر من بوده و یه اسم گناه به من داده بود راجع به این موضوع.
عزیز برای که ذره گرچه وقت نداری ولی من دلم میخواد با تو صحبت کنم، یعنی عمق فاجعه یه ملت گرفتار و بیمار یه باورها و اعتقادات خودخواهانه احمقانه ابلهانه بیمارگونه سنتی که در افغانستان بوده و همچنان هست و خیلی ها هنوز گرفتارشن و در ایران هم یه دی دل به همین خوش دارن که با این نوع تنبیه و این نوع ظاهر رو برای دیگرانی که ابلهتر و بیمارتر و بدبختر از خودشونن حفظ کنن چه فجایعی رو میآفرینند و کار رو به کجا میرسونن. یه چنین مردمی در این حال شریفند و مذهبی هستند و روحانی هستند و نمازشون هم ترک نمیشه و با خدا هستن. عمق این دروغ ها رو متاسفانه از مواردی مانند تو میشه شنید عزیز و معلومه که بر سر توی قربانی مظلوم بیگناه 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 با این همه وحشیگری و بیماری چه آمده عزیز، همه گونه همه جوره. و امیدوارم کسی خیلی به این گذشته نخواد باز بگرده و امیدوارم اینقدر سنتی سنتی و گذشته و گذشته و فرهنگ که فقط بدبختی و بیماریست کسی توجهی نکنه. من دلم میخواد که یه وقت دیگه بیای حرف بزنیم ولی حالا هرچی میخوای بگو، 3 دقیقه وقت عزیز. اصلا حال تو و زندگی تو بیشتر به یک دروغ بزرگ، یه بازی بزرگ شبیه تا واقعیت عزیز. اون پدر بیمار، اون مادر بیمارتر، اون جامعه بدبخت گرفتار بیمار که یه دختر 3 ساله 5 ساله 6 ساله پیدا کنن، مردای گنده با اون همه ریش و پشم و اون مهری که بر پیشانی لعنتیشون دارن به یه دختری، اونم به گونه ای که ماجرای لمس و تچ معمولا نیست، اینا بیمارتر از اونن که درد سرایی و دردهایی و گرفتاری هایی رو درست میکنن. اصلا آدم نمیدونه چی بگه عزیز دل. شما چند سالت قربونه؟
من 28 سالم الان.
چی خوندی چه میکنی عزیز؟
ما وقتی که وقتی من 5 سالم شد مهاجرت کردیم به ایران به خاطر جنگی که توی افغانستان بود و تو ایران مادرم بخاطر اینکه فکر میکردن یکی دو ماه اومدیم و دوباره میتونیم برگردیم افغانستان، به پدرم اجازه نداد برای ما شناسنامه ایرانی بگیره که این دو سه ماه به 9 سال درازا کشید. ما تو ایران موندیم و مدرسه نتونستم اونجا برم. کانادا ما مهاجرت کردیم اومدیم به کانادا 2003 و اینجا طبق قانونی که دارن روی سن، نه روی روی سن طرف میذارنش تو دانشگاه نه روی علم و دانشش، منو گذاشتن گرید 10. من واقعا برام سخت بود چون فارسی هم به زور میتونستم بخونم، هیچ چی برسه به ساینس و ریاضی و نمیدونم علوم و اینجور چیزهای دیگه. ده سال اول توی کافی شاپ کار میکردم و پارت تایم زبان میخوندم، بعد رفتم چارکه رو خوندم، ایسی رو خوندم تا بتونم تا جایی که میتونم زندگی بچه هایی رو چینج کوچیکی از اگه میتونم تو زندگیشون بیارم بتونم مثلا این کار انجام بدم. رفتم همین early childhood education رو خوندم.
به هر حال عزیز دل واقعا گلی هستی که از وسط یک لجنزار به وسعتی یه جایی شکفتی عزیز، زیباییت بود، خوبیت، با این همه تجربه خودتو اینجا رسوندن، و جالبش اینه که یه رشته رو بخونی که فقط بتونی بچه رو حس و احساس کنی و کمکش کنی. کدوم شهر هستی عزیز؟
من ونکوور کانادا هستم.
من امیدم اینه که هرچه زودتر یه برنامه داشته باشم. خیلی خیلی خوشحال میشم که تو یا هر کدوم از اعضای خانوادت که بودن هم مهمون من باشی، هم بیای خودت من معرفی کن. دلم میخواد ببینمت عزیز.
خوشحال میشم آقای دادی.
شور عزیزم، ولی بسیارم متاسفم. ای دلت میخواد، چون حتما حرفایی داری، حتما چیزاییست که دلت میخواد بگی، خوشحال میشم هر وقت وقت کردی. همون اول بیا، من نفر اول تو رو میارم عزیز. و متاسفم که اینقدر روی خط بودی، ولی خوشحالم باید حرف زدم. و بار دیگه به معجزه آزادی انسان و شرف و کرامت انسانی باور کردم که آدم ها میتونن از چنین لجنزاری، اونم نه برای یه مدت کوتاهی، نه اینکه بیفتیم و بیرون بیاییم، نه، سالها تو این لجنزار با جمع